همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحب خانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نماید. برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهداء لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران به ساعت 11:01 رسیدیم. همراه بشید با همکارانم و بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان محترم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق باشه انشالله. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم از همکارانم در پخش رادیو تهران و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران امروز. خب محضر شما عرض بکنم که امروز 28 اسفند 1403 هست، برابر با 17 روز از ماه مبارک رمضان، روزهای پایانی سال، و به هر حال نگاه ویژه ما مخصوصا به بازار آخر سال و کسب و کارهایی که در این بازار معمولا سالهای پیش درگیر بودن. میخواییم ببینیم که امروز و البته امسال وضعیتشون چگونه است و اخبار تازه اقتصادی اینجا در بازار تهران. خب خیلی کوتاه بگم که امروز چه بخشایی رو برای شما در نظر گرفتیم. اولین بخش ما مرور اخبار اقتصادی است، همراه با امیر ملک‌زاده، خبرنگار حوزه اقتصادی. بازار سرمایه رو در آخرین روزهای سال همراه با خانم پگاه رحمانی رصد خواهیم کرد. در خدمت آقای دکتر محمدی خواهیم بود با روز شمار اقتصادی که میپردازیم به مهمترین اتفاقات و وقایع اقتصادی سال 1403. در بخش اقتصاد به زبان ساده در خدمت سرکار خانم ملکی خواهیم بود. امروز میخواییم از زبان ایشون بشنویم که جرایم مالیاتی چیست و به چه حوزه‌ای از مالیات‌ها تعلق می‌گیرد. در حوزه پیگیری اقلام مصرفی خانوار و حالا فراوانی اون در بازار امروز می‌خوایم بپردازیم به بحث سیب زمینی. می‌خوایم با آقای شریعتی عضو اتاق بازرگانی صحبت بکنیم و ببینیم که اوضاع احوال سیب زمینی بالاخره به کجا خواهد انجامید. سخنگوی صنف جایگاهداران گفتند تا این لحظه هیچ گونه اختلالی در تأمین سوخت نداشتیم و شاهد تأمین پایدار سوخت در سراسر کشور با حد اکثر ظرفیت هستیم. مشروع و توضیح این خبر رو بشنوید.
در کشور چند جایگاه فعال داریم؟ بله الان 4400 جایگاه ارزی فرآورد نفتی در نوروز امسال از 15 اسفند ماه خدمت رسانی به هموطنانمون انجام میدن و در واقع از 15 اسفند ماه آماده باش نوروزی رو ما در سراسر کشور داریم و با کارکنانشون و مالکین جایگاه ها بیش از 40,000 نفر این خدمت رو انجام خواهند داد علارغم مشکلاتی هم که دارن و تا الان هم که خدمت جناب عالی هستن گزارش هایی که دریافت کردیم هیچ گونه اختلالی نبوده. تأمین پایدار سوخت در سراسر ایران به صورت حداکثری رو شاهد بودیم که انشالله در ادامه هم شاهد این وضعیت باشیم.
سامانه پیامکی ما 3094 هست. امروز هم میتونید مثل هر روز با ما همراه باشید. از آنچه که در بازار شب عید شما مشاهده میکنید حتما برای ما بگید. 3094. اما بریم و مرور اخبار اقتصادی مهم رو در 24 ساعت گذشته و البته امروز بشنویم از زبان آقای ملک زاده خبرنگار حوزه اقتصادی. سلام آقای ملک زاده، طاعات و عبادات قبول باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت هستم برای بخش اخبار اقتصادی.
خواهش میکنم بفرمایید.
وام خرید، ساخت و ودیعه مسکن افزایش یافت. با این مصوبه مبلغ تسهیلات خرید و ساخت برای تهران به 500 میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای 200,000 نفر به 400 میلیون تومان و سایر مناطق شهری به 300 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. خبر بعدی مربوط میشه به حوزه طلا که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از شهروندان خواسته که قبل از خرید طلای آنلاین مطمئن بشن که فروشگاه دارای مجوز از اتحادیه طلا فروشان و اینماد هستش و از خرید در از صفحات نامعتبر خودداری بکنن، چون طلای جهانی هم این روزا همچنان داره به رکورد زنی خودش ادامه میده. قیمت طلای جهانی هر اونس طلا در یک سال گذشته که با افزایش حدود 40% مواجه شده بود از سقف تاریخیش باز هم عبور کرد و امروز به 3,015 دلار رسید. خبر بعدی مربوط میشه به صحبت‌های آقای قالیباف که گفته حقوق در سال آینده تا 24 میلیون تومان معاف از مالیات هستش و گفته که افزایش حقوق بین 20-30% بوده و همچنین بودجه تصدیق میشه، بودجه دولت هم نیست و بودجه زندگی مردمه. همچنین آقای قالیباف گفتن که در بودجه سال 1401 تونستیم بین 20-30% افزایش حقوق بدیم و افزایش حقوق 30% بود، افراد هم متوسط 20%. افزایش حقوق بازنشستگان هم که معمولا از فروردین ماه اعمال میشه اما پرداخت واقعی اون ممکنه تا اردیبهشت یا حتی ماهای بعدی به تاخیر بیفته. روند معمول بدین شکله که حقوق میزان افزایش حقوق رو در قانون بودجه تصدیق میکنه و صندوق‌های بازنشستگی بعد از تایید دولت این افزایش رو در فیش‌های حقوقی اعمال میکنن. بنابراین در فیش حقوقی سال 1404 احتمالاً هنوز حقوق با نرخ‌های سال قبل محاسبه میشه و افزایش جدید از اردیبهشت ماه اعمال و ماه تفاوت فروردین هم در اون زمان پرداخت خواهد شد. یعنی ما نباید منتظر پرداخت حقوق‌ها با افزایش این 40% که اعلام شده بود، 45% در واقع توی فروردین ماه باشیم. این حالا مهمترین خبرهایی بود که من بهشون اشاره کردم. باز اگر سوال خاصی باشه من در خدمت شما.
متشکرم آقای ملک زاده. خیر، ما سوال خاصی نداریم، فقط میدونیم که شما میپردازید حتما به اخبار مهم و برای ما خواهید گفت هر روز. متشکرم ازتون آقای ملک زاده، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. در خدمت شما هستیم، همراه بازار تهران هستید. شبکه رادیویی تهران ساعت 11:11 است با شما و در کنار شما هستیم. یک سال با شما و در کنار شما بودیم، این برای ما افتخاری بود. امروز و انشالله فردا هم که باز فرصت هست در خدمتون باشیم، خواهیم پرداخت همچنان به بازار شب عید و حتما هم سعی میکنیم مثل هر روز با یکی دوتا از اتحادیه هایی که درگیر هستن. به هر حال شب عید هست و آخر سال معمولا خرید و فروش اجناسی که لازم هست و مهم هست تماس میگیریم باشون، از فراوانی در بازار خواهیم پرسید و از وضعیت کسب و کار شب عید. شما هم میتونید همچنان از شواهد خودتون برای ما در بازار صحبت بفرمایید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. بریم به بازار سرمایه سری بزنیم. همراه پیشم خانم پگاه رحمانی، کارشناس حوزه سرمایه گذاری. خانم رحمانی سلام به شما، روزتون بخیر، طاعت و عبادت قبول باشه، خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام خدمت شنوندگان محترم و خانم نصرآبادی عزیز.
متشکرم.
ممنون از شما. سپاس. امروز آخرین روز کاری بازار سرمایه است که حالا متاسفانه با یک مقدار فشار فروش هم مواجه شده. امروز شاخص به محدوده 2,710,000 واحدی رسید، تقریبا حدودا 33,700 واحد منفی بوده. اگر من بخوام علت منفی بودن شرایط امروز بازار رو خدمتتون مطرح بکنم، یه مقدار به خاطر ریسک‌های حالا منطقه‌ای که دوباره مجدد داره در موردش صحبت میشه، باعث شده که خب یه مقدار افزایش نرخ دلار رو داشته باشیم و طبیعتاً پشت سرش کاهش ارزش ریال رو داشته باشیم. از اون طرف خب آتش بس غزه کنسل شده، از این رفته و یک مقدار صرافی های عراق و دبی هم با ما یه مقدار ارتباطات مالیشون رو کمتر کردن. از طرفی خب کاهش فروش نفت رو داشتیم و پیش بینی میشه شاید اگر همین جور جلو بره سال آینده این اعداد پایین تر هم بشه و تمام اینها مواردی هستش که خب تاثیر منفی در بازار داشته و ارزش بازار سرمایه رو مورد سوال در واقع قرار داده و جذب منفی حاکم شده. امیدواریم که با یه مقدار در واقع آرام تر شدن شرایط سیاسی و بین المللی که حالا اتفاق افتاده یک مقدار جذب ملایم تری به وجود بیاد و در سال آینده انشالله سهامدارای بازار سرمایه بتونن فعالیت خیلی بهتری داشته باشن و ریسک های موجود هم از بین بره و بتونن در آرامش بیشتری به معاملات خودشون ادامه بدن.
بله انشالله. خیلی ممنونم خانم رحمانی. فرمودید که امروز آخرین روز فعالیت رسمی بورس بوده، بعد در سال جدید که شروع میشه مجدد فعالیت؟
روزهای کاری از 5 فروردین مشابه بانک در واقع شروع فعالیت ها انجام میشه. که حالت 4 روز کاری رو عملاً تا 15 فروردین داریم، 5 و 6 فروردین و 9 و 10 فروردین روزهای کاری بازار سرمایه هستن که معاملات انشاءالله طبق روال نرمال خودش ادامه داد میشه و سهامدارا میتونن که معاملاتشون رو در روزهای بعد از سال جدید شروع کنن.
بله بله، به امید خدا. خیلی متشکرم، انشاءالله که توی سال جدید با اخبار خوبی از بازار سرمایه در خدمت شما باشیم و حالا نوسانات و التهابات بازار هم به حداقل برسه انشاءالله و خب سرمایه گذاران هم با امیدواری بیشتری سرمایه‌شون رو توی این بازار نگه دارن. خانم رحمانی عزیز، یک سال کنار ما بودید، ما البته فردا هم برنامه داریم، نمیدونم شاید باز با شما تماس بگیریم به جهت یک نگاه کلی و تحلیل کلی از بازار سرمایه، ولی اگر نشد و تماس نگرفتیم، امروز آخرین گفتگوی ما در سال 1403 خواهد بود. آرزو میکنم که انشالله سال جدید برای شما پر از خیر و برکت باشه و همچنان در سال جدید هم افتخار همراهی با شما رو داشته باشم. خواهش میکنم،
باعث افتخار بوده در کنار شما عزیزان بودم. ممنونم. امیدوارم که بهترین ها در سال جدید برای همگی شنوندگان محترم، دوستان و فعالان بازار سرمایه به وجود بیاد.
به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون خانم رحمانی، خوب باشید انشالله همیشه. خیلی. در پناه خداوند. خدا حافظ.
خدا نگه.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن که کالا برگ الکترونیک منحصر به ماه رمضان نیست و در سال 1404 هر ماه به مردم اختصاص داده می شود. مشروع این خبر رو بشنوید.
آره اساسی و تورم رو بخواییم تک رقمی کنیم زمان ببره، ولی ما در مجلس تصمیم میموده، با خود دولت هم صحبت کردیم، قانون هم اینگونه است که ما بتونیم با کالابرگ الکترونیک بخشی از کالاهای اساسی مردم مثل مواد غذایی، همین مثل 10 قلم 11 قلمی که الان داده میشه که عمدتا در این بخش خوراک اصلی مردمه، در بخش دارو که در حوزه درمان بحث مهم اونجاست، و یک بخش هم در اقلام اساسی لوازم خانگی.
حالا گفته که این منحصر به ماه مبارک رمضان
نیست. بله این در این دیگه اصلا ما برنامه‌مون با دولت این هست که این کالابرگ الکترونیک بتونه اون چتر حمایتی رو برای 7 دهک و مخصوصا 3 دهکی که واقعا فقیر محسوب میشد و ما بود اینها رو از زیر خط فقر به بالا بیاریم، اینها رو به گونه اقلام رو برای اینها تامین کنیم در نظام اجتماعی که در سیاست های کلان هست و هر میزان افزایش حقوق برای اونها اتفاق میفته، مثلا اگر امسال افزایش حقوق بین 20% تا 30% بوده، اگر برای کارگران حدود بیشتر از این بوده، ما بیش از افزایش حقوق اجازه ندیم این اقلام در طول سال افزایش قیمت پیدا کنه. یعنی با این کالابرگ الکترونیک به همون قیمت حد اکثر 20% افزایش در ابتدای سال که شروع بکنیم تا پایان سال این کار رو انجام
بدیم.
بله. صحبت های آقای قالیباف رئیس مجلس رو شنیدید. پیرامون اختصاص کالابرگ الکترونیکی در طول سال آینده، سال 1404، به مردم که صحبت کردن. ممنونم ازتون. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست. بریم به بخش اقتصاد به زبان ساده. در این بخش در خدمت خانم سحر ملکی هستیم. خانم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. طاعات و عبادات قبول باشه، انشاءالله. خیلی خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان با رادیو بازار تهران. تاعت عبادتون قبول باشه.
سپاس.
خوشحالم که این بخش رو در خدمتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. سرکار خانم ملکی، امروز میخواییم از زبان شما بشنویم که جرائم مالیاتی چیست و به کدام حوزه از مالیات ها تعلق پیدا میکنه.
درست. ببینید، جرائم مالیاتی یک فهرستی از تکالیف انجام نشده معدی، یعنی معدی رو ما به کسی میگیم که یک بنگاه اقتصادی داره و یک سری تکالیف رو باید انجام بده.
بله.
که عواقب رو به دنبال داره که این جرائم برای حفظ عدالت اجتماعی و تأمین منابع مالی دولت بسیار مهمه. این موارد شامل مالیاتی که شما به موقع پرداختش نمی کنید. موضوع جرائم خیلی مفصل هست که من چند مورد رو خدمتتون میگم و انشالله در برنامه‌های آتی ریزش رو به شنونده‌های محترم بازگو کنم. مالیات، وقتی شما پرداخت مالیاتت رو به موقع انجام نمیدی، مشمول 2.5% از مبلغ مالیات به ازای هر ماه تأخیر میشین. عدم پرداخت مالیات عملکرد یا همون مالیات بر درآمد، یا عدم ارسال اظهارنامه یا کتمان درآمد یا هزینه، جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی شده که خب موضوعات خیلی گسترده ای داره که ممنوع خروجی به همراه داره، یا بستن حساباتون رو به همراه داره، مالیات بر ارثی که قطعی میشه و وراثت پرداختش نمی کنن، مالیات تکلیفی، اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره، عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، یا مالیات حقوق کارکنان مجموعتون، یا عدم پلمپ دفاتر قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول در واقع دریافت دفاتر هستن، عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده، که هر کدوم از اینها مفصلا باید در موردش صحبت بشه و عددهایی که مشمول جریمه هستین رو بهتون بگم. یک سری از جرائم قابل بخشودگی هست، یک سری از جرائم غیر قابل بخشودگی هست.
بله، خب این جرائم رو هم برامون میگید، البته مختصر و کوتاه، که کدام بخش از جرائم قابل بخشودگی است و کدامی که اصلا بخشودگی نخواهد داشت و شاملش هم نمیشه.
ببینید، جرائم غیر قابل بخشودگی، عدم ارسال اظهارنامه یا کتمانی که برای شما اتفاق میفته، 30% عدد مالیاتتون هست و غیر قابل بخشودگیه. یعنی اگر شما 100 میلیون تومان در واقع جریمه عدم ارسال اظهارنامه داشته باشین، اون 100 میلیون تومان به هیچ عنوان بخشیده نمیشه و باید پرداختش بکنین و این همیشه همراه هست.
خب این شامل مالیات بر ارث هم خواهد شد، اونهایی که حالا ارث بشه؟
خیر، مالیات بر ارث شامل.
بسیار.
اگر پرداختش نکنید اون جریمه داره، ولی اگر تا زمانی که برگه قطعی ارث صادر نشود، خیر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون خانم ملکی عزیز، متشکرم. شما هم خیلی لطف داشتیم به ما امسال و در کنار ما بودید. انشالله که سال آینده هم سال پرخیر و برکتی برای شما باشه. متشکرم ازتون، روزتون بخیر باشه، خدا حافظ. ممنونم، خدا نگهدار. خب خدمت شما اعلام کردیم که امروز میخواییم راجع به سیب زمینی و به هر حال تعیین تکلیف این محصول کشاورزی که بسیار هم مورد استفاده هست و خب به هر حال معمولا جز ملزوماتی بوده که توی هر خریدی ما هر کدوممون که داشته باشیم حتما تهیهش میکنیم صحبت بکنیم. آقای شریعتی عضو اتاق بازرگانی قرار هست که مهمان ما باشن و باشون گفتگو بکنیم. حالا من یک دو تا جمله از زبان ایشون هم بگم قبل از اینکه وارد گفتگو باشون بشیم. ایشون گفتن که یک سری از افراد با نیت سوداگری سیب زمینی ها رو هنگام عرضه مازاد در سردخانه ها نگه داشتن و حالا اون سیب زمینی ها رو با سود 150% در بازار میفروشن. حالا چند تا سوال مهم مطرح میشه پیرامون این موضوع که حتما با آقای شریعتی در میون خواهیم گذاشت. سلام میکنم به شما آقای شریعتی، نماز و روزتون قبول باشه انشالله. خیلی خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز، تاعت عبادت همه عزیزان قبول حق باشه، در خدمت شما.
متشکرم ازتون و سپاسگزارم. آقای شریعتی، اول از این که میخوام ازتون سوال بپرسم که اصلا چرا اوضاع احوال سیب زمینی یا حالا بعضا محصولاتی که مثل سیب زمینی واقعا زیاد مصرف میشن و باید همیشه در دسترس خانوارها باشه به اینجا میرسه؟ یه روز سیب زمینی، یه روز پیاز، یه روز گوجه فرنگی، چرا واقعا این اتفاق میفته؟
بله، خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالا چون مقوله های هر کدوم با توجه به در واقع فضا و اقلیم کشور و آب و هوای کشورمون فرق میکنه.
بله، امروز راجع به سیب زمینی بپردازیم. بله،
ببینید، سیب زمینی به طور کلی ما در کشور عزیزمون تقریبا تو چند سال گذشته میانگین تولید این محصول که عمدتا تقریبا 70% در استانهای سردسیر ماست و سایر استان گرمسیر ما هست، حدود 5 میلیون تا 5 میلیون و 300 هزار تن ما تولید این محصول خدادادی رو در کشور عزیزمون داریم. و این نکته بعدی، این فکت اول. نکته دوم، حالا از این 5 میلیون تقریبا حدود 4 میلیونش گونه در واقع با خانوار هست، 1 میلیونش گونه صنعتیه که حالا چیپس میشه، فرنچ فرایز میشه یا محصولات دیگه صنعتی میشه که نشاسته کمتری داره. ولی در مجموع با 5 میلیون تن تولید داریم. از طرفی دیگه ما آمار در واقع مصرف کشورمون، سران مصرف ما به ازای هر نفر تقریبا در سال 45 کیلو سیب زمینیه. با یه محاسبه سرانگشتی ما همیشه سالی تقریبا حدود 20 تا 30% تولیدمون رو مازاد عرضه داریم، که با توجه به شرایط سیب زمینی و نگهداریش این عمدتا صادر میشه و برای کشورمون ارزاوری داره. این تا اینجای کار. حالا اگر هر سوالی باشه من در خدمت.
خواهش می‌کنم. ببینید وقتی که حالا آقای شریعتی توی بازار معمولاً یک کمبودی به وجود میاد، همین چند ماه پیش که من خاطرم هست موضوع سیب زمینی پیش اومد و خب سیب زمینی با مبالغ خیلی خیلی زیادی توی بازار عرضه میشد، گفتن که یکی از دلایلش این هست که صادرات بی‌رویه انجام شده. اینا رو مگه نمیشه کنترل کرد؟ مگه برنامه‌ریزی وجود نداره براش؟ آیا واقعاً درست بود صادرات بی‌رویه باعث این اتفاق شده بود؟
ببینید حالا من واقعیتشون حالا مطلبی که من خوندیم پاسخ به یه عزیزی بود در اعضای محترم اصناف کشور، به این به حال اصناف و صنوف صرف زحمت کشی هن که بله. تو حلقه آخر در واقع کار محصول نهایی عرضه میکنن. ما بله. که در واقع فعالان بازرگانی و تجاری هستیم، ما تو مراحل قبلی که حالا صادراتش، من به حال یه اون صادر کننده افتخار دارم صادر کننده کوچک این کشورم، در پاسخ به این عزیزان ما نوشتیم. ببینید وقتی که سیب زمینی که یه محصولی طول در واقع با توجه به شرایط کشتش، ما 70% سیب زمینی کشورمون در با توجه به اقلیم کشورمون در 6 ماهه دوم برداشت میشه، 30% در واقع 6 ماهه اول سال. پس ما در این به خاطر شرایط آب و هوایی و جنس این محصوله. وقتی که ما توی پاییز اولین کشتای پاییز هم میرسه، تقاضا براش در بازار به اندازه اون حجم انبوهی از برکت الهی که تولید میشه نیست. خب. و اون فصل بهترین فصل تو صادراتشه که برای اون کشاورز، برای اون زنجیره ارزاوری برای کشورمون سوداوری داشته باشه.
بله.
این نکته‌ای که وجود داره. منتها عزیزی که در واقع مطلبی اشاره کرد و به غلط خیلی هم به قول دوستان رسانه وایرال شده بود، علتش این بود که به ما گفته بودن که آقا این سیبی که صادر شده بوده در کشور مقصد و هدف به قول معروف انبارش شده، بعد که در ایران در واقع سیب گرون شده همون وارد شده. این حرف خوبی هستی که برای اهل فنش خدمت شما عرض کنم که اصلا مسموع نیست. و ببینید ما سیب زمینی وقتی که در واقع خدمت شما عرض کنم مقصد صادراتی ما در سال گذشته، ما سیب زمینیمون در به عراق و عمدتاً سیایس ازبکستان و ترکمنستان صادر شده.
بله. صداتون یه مقدار دور شد آقای شریعتی.
بله معذرت
می‌خوام.
سیبی که الان داره وارد میشه در کشور عزیزمون برای تنظیم بازار که داره میاد، این سیب از پاکستان داره میاد و ربطی به اون سیبی که به عراق و ترکمنستان صادر شده نداره. این اومده. حالا اینکه چرا این سیب در اون موقع صادر شده و الان ما داریم وارد میکنیم، این ببینید اینها بحث تنظیم بازاری هستش که به هر حال سازمان‌های دولتی که مثل میادین، تعاون روستایی، اینها که خرید دولتی انجام میدن، اینها معمولا میان اون ذخیره استراتژیک ارزششون رو تنظیم میکنن. خب ولی چیزی که ما میدونیم، حالا به هر حال ما مسئولیتیم دوستان باید جواب بدن، ولی چیزی که ما میدونیم در واقع این کمبود از اون صادراته نبوده که بره اونجا و از اون محل دوباره برگرده. در زمان خودش که مازاده عرضه بوده صادر شده، الان که با یه حجم مصرف، حالا اینا